رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز دوشنبه سوم شهریور ماه 1393، 25 ماه اوت از تقویم میلادی است. صدای ما را از رادیو فردا از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. ساعت 7 صبح امروز هم مثل هر روز خوشخل با 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی حاضر شدیم در کنار سفره‌های صبحانه شما. با من فهیمه خضر حیدری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه خواهید بود در این 90 دقیقه برنامه زنده پیش رو. سلام و درود و صبح بخیر گرم و صمیمانه من و همکارانم رو بپذیرید. این برنامه که امیدوارم با اون تا پایان همراهی کنید محصول تلاش همکاران من هست در تیم بامدادی رادیو فردا. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه است و امیر کارگردانی فنی این صبحانه با خبر رو به عهده داره. در تحریر رادیو فردا با ما کیان معنوی همراهی میکنه و سمیرا قرایی هم در اتاق خبر با این برنامه در بخش مختلف خبری با خبرها از ایران و جهان همراه خواهد بود. دعوت میکنم ازتون که در آغاز صبحانه با خبر امروز دوشنبه هم با ما همراه باشید تا مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم در کنار هم این صبح تازه رو. این شما و این همکار من سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از سفر خود به عراق با فؤاد معصوم رئیس جمهوری تازه منصوب شده، سالم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق دیدار و گفتگو کرد. ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف ملی عراق از جمله دیگر مقامات عراقی است که در نخستین روز از سفر آقای ظریف میزبان او بود. به گزارش ایرنا، ابراز آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم، بررسی وضعیت منطقه و افزایش همکاری‌ها بین دو کشور از مهمترین محورهای گفتگوهای روز گذشته آقای ظریف عنوان شده است. آقای ظریف دیروز همچنین با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق، نوری المالکی نخست وزیری که روزهای آخر فعالیت خود را می‌گذراند و نیز هوشیار زیباری وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده بود. آقای ظریف امروز دوشنبه و در دومین روز از حضور خود در بغداد برای دیدار با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید پرنفوذ شیعه به نجف خواهد رفت و فردا سه‌شنبه به اقلیم کردستان عراق می رود تا با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهوری پیشین این کشور دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی او همراه با تنی چند از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در شهر مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و مسکو به همراه داشته باشد. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین نیز اعلام کرده است که اوکراین انتظار دارد این دیدار نتایج مثبتی داشته باشد. دیدار مقامات اوکراینی و روسی در حالی انجام خواهد شد که جدای طلبان در شرق اوکراین در تمسخر روز استقلال اوکراین که دیروز بود ده‌ها تن از سربازان اسیر شده اوکراینی را وادار کردند در خیابان‌ها رژه بروند. عراق روز یکشنبه خواهان حمایت گسترده جهانی برای مبارزه با نیروهای دولت اسلامی یا همان داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس مشترک خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در بغداد به سر می‌برد اعلام کرده که عراق خواستار کمک و حمایت همگان و تمامی آنهایی است که با تروریسم می‌جنگند. آقای شریف نیز در این کنفرانس به نسل کشی وحشتناک و جنایت علیه بشریت توسط نیروهای دولت اسلامی اشاره کرد، اما تاکید کرد که عراق برای مبارزه با دولت اسلامی نیازی به حضور سربازان ایرانی ندارد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز شنبه اعلام کرده بود که این کشور در راه کمک به دولت و ملت عراق کوتاهی نمی کند، اما قصد حضور نظامی در این کشور را ندارد.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که همکار دیگرم مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده روی میز صبحانه با خبر امروز براتون چه ها چیده. نگاهی میکنیم به سفر وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به کشور همسایه عراق. اهداف و پیام این سفر چیست؟ تودیع و معارفه خبرساز وزیر علوم دولت آقای روحانی متعهد شده است که موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را پیگیری کند حتی اگر 10 وزیر دیگر استیضاح شوند. بیکاری و 40 میلیون جمعیت غیرفعال در ایران، درباره این موضوع با اقتصاددان برنامه گفتگو خواهیم کرد. از تئاتر و موسیقی و ورزش براتون خواهیم گفت در این صبحانه با خبر و حتما نگاهی هم میکنیم به کیوسک مطبوعات و روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم. این یک برنامه زنده است. دعوت میکنم ازتون که اولا تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید و بعد هم حتما با ما در تماس باشید با 2042-06-03-8-27-41-50 برای ما پیامک بفرستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با شماری از مقامات عراقی از جمله با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و سلیم الجبوری رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف امروز در نجف با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق و روز سه‌شنبه در سفر به اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و همینطور جلال تانوالی رئیس جمهور سابق عراق دیدار و گفتگو خواهد داشت. کیار معنوی نگاهی کرده به سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و در گفتگو با نادر انتصار استاد علم سیاسی در آمریکا از او درباره اهداف، پیامدها و پیام‌های این سفر پرسیده. با هم ببینیم و بشنویم.
بعد از انتخاب نخست وزیر جدید عراق، می‌دونیم هنوز کابینه‌ای تشکیل نشده. یکی از هدف‌های مسافرت آقای ظریف به عراق این باید باشه که بتونن به هر حال نفوذ ایران رو تا مقدار زیادی اونجا استفاده کنن ازش و گروه‌های مختلف رو به طرف هم نزدیک‌تر کنن که این کابینه درست بشه.
بله، برای دومین بار هست که یک وزیر امور خارجه ایران سری به استان اربیل هم می‌زنه. آخرین بار آقای منوچهر متکی در سال 2009 این کار را انجام داد. حالا فکر میکنید که آقای محمد جواد ظریف در سفرش به استان اربیل و دیدار با آقایان طالبانی و بارزانی چه هستش؟
این مسافرت آقای ظریف در تقریبا یه چارچوب پهن‌تری هست. یعنی الان ایران فقط روی اون اتحادیه میهنی کردستان داره تمرکز نمیکنه. در تمام گروه های کردها، به خصوص دولت اقلیم کردستان، آقای بارزانی رئیسش هست و غیره داره تمرکز میکنه. بنابراین این مسافرت آقای ظریف به نظر من اهمیت خیلی بیشتری داره تو اون مسافرتی که آقای متکی کرده بود. اون بیشتر یه جنبه سمبولیک داشت، این یک جنبه خیلی بزرگتر از سمبولیک داره.
فکر میکنید که ظهور گروه داعش و البته کنار رفتن آقای نوری المالکی از مقام نخست وزیری عراق تا چه حد آسیب زده به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در داخل عراق؟
به اون ترتیب آسیب نداده. در حقیقت میتونیم بگیم که نفوذ جمهوری اسلامی در واقع بیشتر شده، برای اینکه اون قسمتی که داعش تقریبا عمل کردش و تاخت و تازش داره انجام میده، در قسمتی بوده در عراق که جمهوری اسلامی نفوذی نداشته هیچ وقت در اون مورد. ولی با این پیدایش داعش به نظر من جمهوری اسلامی یک نقش جدیدتری داره بازی میکنه در عراق، به جای اینکه فقط روی گروه شیعه که اون زمان آقای مالکی در حال رهبرش بود فقط روی اون تاکید کنه، الان داره روی گروه‌های مختلف تاکید میکنه. به این نتیجه رسیده که باید همکاریشو بیشتر کنه با دولت خود مختار کردستان عراق مثلا، و همکاری بین اون دولت کردستان عراق و دولت مرکزی الان حیاتیه. اگر اون عمل انجام نشه، حتی برای مدت کوتاهی هم باید این کار انجام بشه، ولی داعش به هر دو طرف صدمه خواهد زد.
آقای محمد جواد ظریف از جمله دیروز گفته که خواهان یک همکاری بین‌المللی در مقابله با داعش شده. فکر میکنید که یکی از اهداف سفر آقای ظریف به عراق امکان داره که در ارتباط با مبارزه با داعش باشه؟
بله، که هدفاشون 100% اینه که جوانان مختلفی رو بازرسی کنن، ببینن در چه سطحی و تو چقدر این همکارای بین‌المللی امکان پذیره در مورد داعش. داعش یک گروهی است که فقط مرکزش در عراق نیست، همونطور که می‌دونید در سوریه مرکز بزرگترش، مرکز عملیاتش خیلی بیشتره در سوریه تا عراق. بنابراین هر کشوری و هر برنامه‌ای که باشه که مقابله خیلی سختی بخواد با این گروه بکنه، باید هم فعالیت‌های داعش رو در سوریه تحت کنترل قرار بده و هم در عراق. و یکی از کارهایی رو که در این مورد میشه کرد با توجه به نحوه عملیات داعش و پشتیبانی‌هایی که داره از گروه‌های مختلف، گرچه بمباران هوایی یک تأثیراتی داره روی عملیات داعش، ولی بمباران هوایی فقط میتونه به عنوان یک پشتیبان در عملیات زمینی باشه. ما ندیدیم تا حالا عملیات زمینی مهمی در این مورد شده باشه، و کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس و حتی خود کشور آمریکا هم تا کنون نخواستن به قول معروف سرباز به زمین پیاده کنن. هر دفعه کشور غربی اینه که به نحوی قواهای داخلی به خصوص خود ارتش عراق رو تشویق کنن که عملیات خیلی عملیات زمینی منظورمه خیلی مهمتر و متشکل‌تری انجام بدن، و بدون فعالیت ارتش عراق کشورهای خارج نمیان خودشونو در یک جایی بندازن که به عنوان باتلاق براشون بد بشه که نتونن به راحتی بیان بیرون. بدون شک بدون همکاری‌های بین‌المللی و به خصوص کشورهای منطقه، کشورهای همسایه عراق به خصوص، داعش قوه‌ای نیست که به راحتی از بین بره و شکست بخوره. بعد از انتخاب نخست وزیر جدید عراق، می‌دونیم هنوز کابینه تشکیل نشده، یکی از هدف‌های مسافرت آقای ظریف به عراق این باید باشه که بتونن به هر حال نفوذ ایران رو تا مقدار زیادی اونجا استفاده کنن ازش و گروه‌های مختلف رو به طرف هم نزدیک‌تر کنن.
نادر انتصار بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم کیان معنوی. حالا هم همکاران من اعلام می‌کنن که صدای خوب شما آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
میخواستم به آقای نتانیاهو بگم با دم شیر بازی نکن آقای محترم. ایران کشورهای عربی نیستش که بخوای از این دست درازی ها بکنی، خودت هم خوب میدونی با ایران نمیتونی سرشاخ بشی، با این کار فقط مردمتو به کشتن میدی، خودت که خیالت راحت جای امن میری. ولی من بهت پیشنهاد میکنم این کارو نکنی، مردمو به کشتن، مردم اسرائیلو به کشتن ندی.
آقای روحانی، میلیون ها میلیون مردم ایران دلشون خونه از حکومت آخوندها، فقر، بدبختی، چیز دیگه جز اینا براشون نگذشته. شما از کجا میگه که نرخ تورم پایین اومده، اقتصاد بهتر شده؟ کنون یک از هزاران کارخونه که بسته شده باز شده و شروع به کار کرده. کدوم کارخونه جدیدی شروع به کار کرده؟ کجا سرمایه گذاری شده؟ همه اینا جوابش منفیه.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی در جهان دوم و در نفت چهارمین کشور دنیا است. استخراج معادن مختلف و صادرات فرش و پست و غیره هم اضافه کنید روش. اون وقت دولت از مردم میخواد که یارانه نگیرن. اگر ژاپن امکانات ایران رو داشت، نفت داشت، گاز داشت، الان ابرقدرت دنیا بود. بهتر نبود جای این درخواست از مردم ایران جلوی رانتخاری و بورسیه های غیرقانونی دانشگاهی رو نه در حرف بلکه در عمل می گرفتن که ساعتها برابر پول یارانه های مردم هزینه برای کشور داره؟
این بسته پیشنهادی که دولت حسن روحانی در دست داره هیچ فرقی با چاپ کردن بدون پشتوانه پول نداره. شما اینو همیشه بدونید، زمانی که پول پشتوانه و بدون محل درآمد وارد بازار میشه، تورم به صورت افسار گسیخته‌ای بالا میره.
طایفه یک تا پرست ایزدی که اصلا از نژاد ایرانی و مؤمن و معتقد به یزدان و بری از اهرمن هستند، نام جعلی و نفرت انگیز یزیدی را متعصبین برای تحریک هموطنان شیعه ما ریاکارانه به ایزدی ها نسبت دادند.
مؤسسه ایرانسل آقا از اون گوشی ها هر نفری 300 تومان روز کم میکنه. والله ما هر چی تماس گرفتیم با این آقا که ما آهنگ پیشواز نمیخوایم. آقا ما به مسابقه آرسنال ارتودکس چیکار داریم؟ با ما مؤسسه منچستر چیکار داریم؟ هر روز به عناوین مختلف از اون گوشی ما شارژ برمیداره و هر کم زنگ زدیم کسی جوابگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در ایران غیر فعال هستند. همین مقام مسئول گفته است که به ازای هر تقریبا 4 نفر یک نفر شاغل در ایران وجود دارد. گفتگو میکنیم با احمد علوی، اقتصاددان که از سوئد با صبحانه با خبر امروز همراه است، درباره همین موضوع. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، علت این حجم خیلی بالای جمعیت غیرفعال در ایران چه میتونه باشه؟
علت چندی این نسبت بالای غیرفعال بودن جمعیت رو توضیح میده. ساختار جوان جمعیت ایران یکی از اون علت هاست، اما علت دیگری هم وجود داره غیر از اون. یکی نسبت بالای بیکاریه و دیگری فعال نبودن برخی از بیکاران در بازار کار. به نظر میرسه که آمارهایی که از نرخ بیکاری ارائه شده تا الان نتونسته واقعیت بیکاری رو به خوبی نشون بده. به همین دلیل وزارت کار به جای شاخص بیکاری از شاخص فعال بودن جمعیت برای نشان دادن نسبت بالای فعال نبودن یا مولد نبودن جمعیت استفاده کنه. اما این شاخص هم دقت لازم رو نداره و نمیتونه به دقت مشکلات غیر مولد بودن جمعیت ایران رو به نمایش بگذاره. مثلا بخشی از بیکاران پنهان یعنی شاغلین غیر مولد در این آمار به عنوان فعال بازار کار تلقی میشن و بنابراین این آمار غیر شفاف و نمیشه بهش اعتماد کرد.
آقای علوی، میبینیم که از جانب دیگر مسئولان حکومتی در ایران در پی تغییرات هستند، در بافت جمعیت و افزایش جمعیت رو دنبال میکنند. فکر میکنید که اگر افزایش جمعیت اتفاق بیفته چه خواهد شد؟ یعنی تغییر مستقیم و تأثیر مستقیمی روی این نسبت جمعیت فعال شاهد خواهیم بود؟
البته افزایش سریع نرخ جمعیت میتواند موجب جوانی ساختار جمعیت شده و بر مشکل کنونی که معاون وزیر کار به اون اشاره میکنه اضافه بکنه. تجربه کشورهای توسعه نیافته و حتی خود ایران نشون میده که از اونجایی که افزایش جمعیت شدت یافته در این سالها بر جوانی جمعیت افزوده شده و این باعث شده که اندازه خانوار بزرگ و نسبت فعالیت هم کم بشه. بنابراین تعداد محدودی از نیروی کار میبایست تأمین کننده مالی خانوار بشن و این وضعیه که ما در ایران شاهدش هستیم. بخشی از به اصطلاح نیروی غیر فعال هم میشه گفت که در شرایط فعلی ایران که الان ما میبینیم اون رو محصول افزایش بیرویه و سریع جمعیت در دهه 60 هست.
خب شما از ساختار جمعیت صحبت کردید، اما از مسئله ساختار جمعیتی بگذریم، خود مسئله بیکاری هم روی فعال نبودن بخش از جمعیت کشور مؤثره و این رو چطور ارزیابی میکنید؟
بحران بیکاری محصول عوامل ساختاری بلند و کوتاه مدته که گوناگون هم هستن. به طور کلی این عوامل خودشون رو در عدم تعادل میان دو بخش عرضه شغل و کار و تقاضا برای اون در بازار کار نشون میدن. اقتصاد برونزا و درونگرای ایران توانایی ایجاد اشتغال زیادی را نداره، چون رشد اون محصول درآمدهای بادآورده نفتیه. از طرف دیگه نیروی کار ایران هم قابلیت های لازم برای مشارکت در کارآفرینی رو نداره، زیرا مراکز آموزش عالی ایران غالبا چه از نظر کیفیت و چه از نظر رشته های آموزشی با نیازهای بازار کار سازگاری ندارن.
خیلی سپاسگزارم. محمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه بودید. با تو خداحافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما، خوب میدارید.
روز دوشنبه سوم شهریور، ما هم اول صبح سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعات. همراه ما همکار روزنامه‌نگارم هست، شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مراسم تودیع و معرفه وزیر علوم آقای فرجی دانا که هفته پیش استیضاح شد در مجلس و رأی اعتماد نگرفت از نمایندگان، در مطبوعات و در روزنامه چاپ امروز تهران بازتاب گسترده‌ای داشت. اگه موافق باشید با آرمان آغاز بکنیم که تیتر یکش رو با همین موضوع انتخاب کرده.
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک شماره دوشنبه خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره مراسم تودیع آقای رضا فرجی دانا و معرفی آقای محمد علی نجفی به عنوان سرپرست جدید وزارت علوم. و البته این روزنامه از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی که در این مراسم سخنرانی داشته تاکید کرده که دولت همچنان سیاست‌های خودش رو در وزارت علوم ادامه خواهد داد، به ویژه پیگیر بحث بورسی های غیرقانونی دولت گذشته خواهد بود حتی اگر 10 وزیر علوم تغییر کنند. عکس یک روزنامه آرمان هم مربوط است به تنش در مجلس شورای اسلامی و این روزنامه نوشته که تندروها رئیس مجلس رو دیکتاتور خواندند. یک خبر هم داره به نقل از محمود علوی وزیر اطلاعات که نوشته روزنامه آرمان، ایشون گفته که راهکار گسترش حجاب فریاد و تو سری زدن نیست.
آفتاب یزد هم آقای رفیع‌زاده از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی نقل قول کرده که این نحوه استیضاح در مجلس رو ایشون نپسندیده است و گفته است که این نحوه استیضاح انگیزه خدمت رو کاهش میده.
بله، بنوشته روزنامه آفتابی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که نباید مجلس وزرا رو احضار بکنه یا نمونه دیگرش آقای رضا فرجی دانا رو، نحوه استیضاح ایشون موجب میشه که دولت نتونه وعده های خودش رو اجرایی بکنه. علاوه بر این روزنامه آفتابی از هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره واکنش برخی دیگر از نمایندگان مجلس به اظهارات توهین آمیز این روزنامه. بنوشته این روزنامه که از سوی تندروهای مجلس علیه رئیس مجلس یعنی آقای علی لاریجانی بیان شده. یک گزارش هم روزنامه آفتابی از امروز داره درباره ماجرای سقوط هواپیمای ایران و 140 و نوشته که با گذشت 15 روز از سقوط این هواپیما تا کنون هیچ مقام مسئولی گزارشی درباره دلایل سقوط این هواپیما ارائه نکرد.
روزنامه ایران چطور آقای رفیع‌زاده اگر بخوایم نگاهی بکنیم به صفحه یک این روزنامه؟
روزنامه ایران تیتر یکش مربوط است به لغو 150 مجوز رانتی در بخش معدن، واکنش وزیر صنعت معدن و تجارت هست به اخباری که منتشر شده بود درباره واگذاری یک معدن از سوی یکی از مقام‌های دولتیش به همسر این شخص که وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که این اتفاق الان نیفتاده بلکه سال 81 افتاده و پیشتر هم پروانه مربوطه لغو شده. عکس یک روزنامه ایران هم مربوط است به ماجرای اون چیزی که روزنامه ایران شکار پهپاد اسرائیلی در آسمان نتنز توصیف کرده و نوشته که سپاه پاسداران اعلام کرده که یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل رو در این منطقه سرنگون کرد.
اما شهروند آقای رفیع‌زاده گزارش خیلی جالبی رو به عنوان تیتر یکش انتخاب کرده بعد از قائله‌ای که به پا شد بر سر استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی و روغن‌ها. حالا به حال می‌بینیم که سه جوان یزدی اینطور که شهروند گزارش داده یک ابتکار خاصی به خرج دادن. شما بیشتر در این مورد برای شنوندگان ما بگید.
بله، روزنامه شهروند نوشته که این سه جوان یزدی در بازارچه تجریش فروشگاهی دارن که روغن کشی رو انجام میدن و به طور طبیعی روغن میگیرن و به مردم تحویل میدن و بعد از انتشار اخباری درباره استفاده از روغن نخل و روغن‌های گیاهی برای پرچرب کردن لبنیات، به نوشته روزنامه شهروند حالا مردم به استفاده از این روغن که به نوعی روغن طبیعی هم به شمار میاد روی آوردن و به همین دلیل کاروبار این سه جوان به نوشته روزنامه شهروند رونق گرفته. تیتر یک این روزنامه هم مربوط است به هشدار هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران درباره خشک‌تر شدن و داغ‌تر شدن ایران و تغییرات اقلیمی که ممکن هست ایران رو تحت تأثیر بیشتر خودش قرار بده.
اگه موافق باشید نگاهی هم به صفحه یک روزنامه رسالت بکنیم.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش هشدار ایران به آمریکایی‌ها رو منتشر کرده و از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که آمریکا در حال عمل کردن مغایر با توافق ژنو هست و البته ایشون به نوشته روزنامه رسالت گفته هیچ توافق نهایی صورت نخواهد گرفت تا زمانی که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لغو بشن. عکسی که روزنامه رسالت هم مربوط است به حضور آقای حسن روحانی در مراسم رونمایی موشک‌های کروز، تدبیر، غدیر و نصر.
و روزنامه شرق آقای رفیع‌زاده ظاهراً گفتگوی رو یا ناگفته‌های رو از سیمین بهبهانی منتشر کرده و تیتر زده است که سیمین به روایت سیمین.
بله، روزنامه شرق بخش هایی رو به نوشته این روزنامه که ناگفته های سیمین بهبهانی از ادبیات و زندگی شخصی و هنری ایشون هست امروز منتشر کرده، چند روز بعد از درگذشت این شاعر سرشناس ایرانی. تیتر یک روزنامه شرق هم باز سرنگونی پهپاد اسرائیلی توسط سپاه در نزدیکی نطنز در عمق خاک ایران هست و عکس یک این روزنامه گزارش تصویری هست که امروز روزنامه شرق در 32 صفحه رنگی در قطع روزنامه منتشر کرده. عکس های محمد فرنود هست از جام جهانی 2014.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر در همین صبحانه به خبر به شما میپیوندیم.
متشکرم.
صفحه یک روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم مرور کردیم و حالا نوبت میرسه به ورزش. با فریبرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه باشید.
تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی مقابل پیکان به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. در آغاز هفته پنجم جام خلیج فارس، عصر یکشنبه، آبی‌های تهرانی در ورزشگاه تختی با 3 گل پیکان را بردند و صدر نشین شدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در مصاحبه بعد از بازی با شبکه خبر سیما ضمن تعریف و تمجید از بازیکنان تیمش در مورد این مسابقه اظهار داشت:
با یه بازی منطقی چه تو نظم دفاعی چه تو حمله تونستیم یه برد شیرین داشته باشیم.
در بازی‌های دیگر یکشنبه دو تیم مدعی سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسیدند. تراکتورسازی در تبریز بازی 2-0 باخته به سبای قم را 4-2 برد. دو دیدار نفت مسجد سلیمان با گسترش فولاد و استقلال خوزستان با ذوب‌آهن به تساوی 1-1 رسید و سایپا هم 2-1 نفت تهران را برد. در جدول در حال حاضر استقلال تهران با 12 امتیاز تیم اول است و 3 تیم 10 امتیازی سپاهان، تراکتور و فولاد به ترتیب 2 تا 4. هفته پنجم لیگ برتر عصر امروز با 2 مسابقه راه آهن با ملوان و پرسپولیس با پدیده به پایان میرسد. در پایان رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا که در آلماتی قزاقستان انجام شد، تیم ملی بی والیبال ایران از رفتن به روی سکو باز ماند و به مقام 4 بسنده کرد. در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان 3 روز گذشته تیم والیبال ایران 1-3 به قزاقستان میزبان باخت. در بازی فینال هم کره جنوبی 3-0 هند را شکست داد و قهرمان شد. در قطر در دور دوم مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی آسیا روز یکشنبه تیم ایران 74-41 چین تایپه را شکست داد و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شد. تیم بسکتبال زیر 18 سال ایران پیش از این تیم‌های هنگ کنگ و ژاپن را شکست داده بود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه پیگیری شد که در مهمترین نتیجه منچستر یونایتد در زمین ساندرلند با کسب تساوی 1-1 متوقف شد تا با توجه به باخت بازی اول همچنان شرایط نامناسبی در جدول داشته باشد. هفته دوم لیگ برتر جزیره امشب با دیدار قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش منچستر سیتی و لیورپول به پایان می رسد.